نیکی هیلی احترامات رو اندیکم.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. شارای سالنگ و مسیر کابل دایکندی به اثر برفباری سنگین مسدود شده است. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، شارای سالنگ امروز برای موترها بسته شد. اما در گزارش باختر مشخصا گفته نشده است که مسیر کابل دایکندی چه زمان مسدود شده. باختر از بسته شدن راههایی که نیلی مرکز ولایت دایکندی را با ولسوالی های این ولایت وصل می کند نیز خبر داده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز جمعه در خبرنامه گفت که در بسیاری از ولایات افغانستان برفباری شدید پیش بینی شده است. تیم ملی کرکت سریلانکا در بازی تست امروز 6 بازیکن خود را از دست داد و 212 دوش بیشتر از تیم افغانستان به ثمر رساند. این مسابقات 5 روزه دیروز در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا آغاز شد و نخست کرکت بازان افغان بیتینگ کردند. تیم افغانستان تمامی بازیکنانش را از دست داد و 198 دوش کرد، اما در بازی امروز سریلانکا 410 دوش انجام داد. کرکت بازان افغان در جریان سفر کنونیشان به سریلانکا همین یک مسابقه تست را دارند. قرار است 3 مسابقه یک روزه و 3 مسابقه 20 اوره دیگر نیز میان دو تیم برگزار شود. 4 روز یک خانواده به شمول 2 زن به ضرب گلوله در شهر مزار شریف کشته شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در ولایت بلخ، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت که این افراد به روز جمعه از سوی فرزند پسر خانواده کشته شدند. با گفته وزیری در این رویداد در منطقه کارته خراسان مربوط ناحیه هفتم شهر مزار شریف 2 مرد هم کشته شدند. او افزود که فرد مظنون از محل رویداد فرار کرده است. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد را نپذیرفته و انگیزه آن نیز روشن نیست. رهبران معترضان در چمن به حکومت موقت پاکستان هشدار دادند که اگر از تصمیمش منصرف نشود، جلو برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور را خواهند گرفت. حکومت پاکستان از معترضان می‌خواهد که هنگام رفت و آمد به افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشد. 113 روز است که اعتراض در چمن ادامه دارد و معترضان خواستار باز شدن بدون قید و شرط این مسیر منتهی به افغانستان هستند. صادق خان اسکزی، سخنگوی تحصن کنندگان، به صدای آمریکا گفته است که اگر راه بازگشایی نشود، به هیچ کس اجازه اشتراک در انتخابات 8 فوریه را نخواهند داد. ایالات متحده ده‌ها مکان مورد استفاده جنگجویان طرفدار ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق و سوریه را دیشب بمباردمان کرد. با گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر تیاره‌های آمریکایی در اردن انجام شد. در حمله 28 جنوری 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. و انتظار می رود انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای گفتگو در مورد بحران شرقی میانه به منطقه سفر کند. آقای بلینکن تا روز پنج شنبه در منطقه خواهد بود و در این جریان به عربستان سعودی، مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی خواهد رفت. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز در واشنگتن گفت بلینکن می خواهد با تلاش های دیپلماتیک خود برای دستیابی به توافق آتش بس میان اسرائیل و گروه جنگجویان حماس و آزادی گروگان های اسرائیلی ادامه دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی می نامند. از زمان آغاز جنگ در غزه که نزدیک 4 ماه می گذرد، این پنجمین سفر انتونی بلینکن به شرق میان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک تعداد از نهادهای حقوق زنان از گزارش اخیر متخصصین ملل متحد در رابطه با بازداشت زنان به نام بدحجابی از سوی طالبان استقبال کردند. یک خانم افغان میگوید
تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان بردارد.
یک مقام اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که برای رانندگان موترهای باربری دو طرف به جای ویزه باید اجازه نامه داده شود. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی دو فعال حق آموزش در افغانستان شده. امریکا میگوید حملات هوایی بر مکانهای مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بود. شمار از زنان بی‌سواد میگویند داشتن تعلیم در پرورش اطفال نقش عمده دارد. یک تن از آنان گفت:
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم. اگر ما فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کدم، اولادای بسیار مشکلشان حل می شد.
شماری از مهاجرین افغان در ایران می گویند حکومت ایران در بدل توزیع کارت هوشمند هزینه هنگفتی از آنان می گیرد. یک تن از آنان می گوید:
نگرانی ما از است که 300 میلیون پول می خواهد کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانند اگر ندادیم از می.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تعداد از نهادهای حقوق زنان به اقدام طالبان که زنان را به نام بدحجابی بازداشت می‌کنند واکنش نشان داده و از گزارش اخیر ملل متحد در این مورد استقبال کردند، اما آنها خواهان فشارهای بیشتر بر طالبان می‌باشند. گروه متخصصین ملل متحد در گزارش اخیر خود که دیروز جمعه به نشر رساند از حکومت طالبان تقاضا کرد که به بازداشت زنان و دختران تحت نام بدحجابی خاتمه بدهند. در گزارش آمده که از آغاز ماه جنوری ده‌ها زن به خاطر چیزی که طالبان آن را بدحجابی می‌نامند غیر قانونی دستگیر و رفتار نامناسب با آنها صورت گرفته. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در حالی که گروهی از کارشناسان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی دست بردارد، برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان خواستار فشار بیشتر بر طالبان هستند. آنان میگویند حکومت طالبان با گذشت هر روز محدودیت‌ها در برابر زنان را گسترش می‌دهد و جامعه جهانی باید در مقابل آن بیستد. نرگس سادات، عضو رهبری شورای زنان مقتدر افغانستان و فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
فلحال زنان افغانستان به گرو طالبان هستند و آنچنان ظلمی بیش از 2 سال بر زنان افغانستان روا دیده شده و سازمان ملل سکوت اختیار کرده. تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان برداره و کمک های جهانی و کمک هایی که به طالبان صورت میگیره ایرا منع کنند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان نیز میگوید که زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری در وضعیت بدی قرار دارند. ترنم سعیدی، یکی از اعضای این شبکه، بر رادیو آزادی گفت:
همه چیز دیگه اینا از حد گذشتن و امروز به ناموس مردم دست درازی میکنن. بسیار راحت دختران مردم را از لب سرک به بهانه های مختلف اختطاف میکنن. زودتر باید جلوی این فاجعه گرفته شود که این مسئله زن افغانستان امروز واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
شماره دیگر از نهادهای مدافع حقوق زنان نیز از وضعیت زنان و ادامه بازداشت آنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفتند که این مسائل عواقب بدی را در پی خواهد داشت. این در حال است که گروهی از کارشناسان ملل متحد ناوقت روز جمعه با نشر گزارشی از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران تحت عنوان بدحجابی دست بردارد و زنان بازداشت شده را هر چه زودتر رها کند. بر اساس این گزارش ده‌ها زن و دختر به دلیل آنچه که طالبان بدحجابی عنوان می‌کنند از ماه جنوری گذشته به این سو به گونه غیر قانونی بازداشت و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. در گزارش آمده است که بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی ابتدا از غرب کابل که بیشتر ساکنان آن را هزاره‌های شیعه مذهب تشکیل می‌دهند آغاز شد، اما بعداً به سایر مناطق کابل و برخی ولایت‌های دیگر چون بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندز نیز گسترش شیافت. پیش از این نیز شماری از علمای شیعه به شمول واعظ‌زاده بهزودی به تاریخ 3 دلو سال روان در نشست در غرب کابل از سیاست‌های طالبان در برابر شیعیان و هزاره‌ها و به ویژه بازداشت خودسرانه زنان در برخی شهرها انتقاد کرده بود. از سوی هم برخی از دختران در ولایات کابل، بامیان و بلخ نیز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که طالبان آنها را به علت آنچه که بدحجابی عنوان میکنند، بازداشت و شکنجه کردند و در برخی موردها در بدل دریافت پول دوباره رها کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با ادعای این زنان و گزارش تازه کارشناسان ملل متحد به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش‌های بازداشت دختران و زنان را تایید کرده و گفته بود که این دختران و زنان پس از چند ساعت بازداشت با ضمانت اعضای خانواده خود دوباره رها شدند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورها بازداشت زنان از سوی طالبان را به اتهام بدحجابی نکوهش کردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در پاکستان میگوید برای رانندگان موترهای باربری دو طرف به جای ویزا باید اجازه نامه داده شود. این موضوع را ضیاءالحق سرحدی، یکی از هماهنگ کنندگان این اتاق، به برخی از رسانه های پاکستانی گفته است. او افزود که شمار این رانندگان به 1000 نفر می رسد. یک تعداد از تاجران افغان از این اقدام استقبال کرده ولی خواهان حل اساسی این مشکل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پیشنهاد مقام‌های اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، در پاکستان مبنی بر صدور اجازه نامه سفر به جای ویزا برای رانندگان موترهای باربری، خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق در افغانستان، میگوید که به هر اندازه‌ای که سهولت در بخش تجارت افزایش یابد به نفع هر دو کشور است. او در گفتگو با رادیو آزادی اما گفت که پاکستان در تمام مسیرهای ترانزیتی با افغانستان یکسان رفتار نمی‌کند و به همین دلیل تجارت هر دو کشور خساره زیاد دیده است.
پاکستان طرف هم با طول و بنادر که
طرف پاکستان در همه بنادر رفتار متفاوت دارد. به عنوان یک دولت رفتار واحد ندارد. در تورخم یک رقم رفتار میکند، در غلامخان و چمن طور دیگری رفتار میکند. به همین دلیل حکومت افغانستان یعنی طالبان هنوز تصمیم خاصی با آنها نگرفته است. اما درخواست ما سکتور خصوصی این است که تا حد امکان یک رای ساده مشخص و با سهولت های خوب به نفع هر دو کشور باشد.
این در حال است که مهلت داشتن ویزه پاکستان و پاسپورت برای رانندگان افغان موترهای باربری تا پایان ماه فوریه به پایان می رسد. اما بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، ضیاءالحق سرحدی، هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، گفته که برای رانندگان موترهای باربری بین دو کشور به جای ویزه اجازه نامه سفر داده شود. از این میان آسوشیتد پرس پاکستان به روز جمعه به نقل از سرحدی نوشته که آنها پیشنهاد داد دادن به جای ویزا برای 1000 راننده هر دو طرف جواز ویژه سفر داده شود. اما خانجان الکوزه میگوید که با دادن مجوزهای ویژه سفر به 1000 راننده این مشکل حل نمی شود. تا اکنون مشخص نشده است که این اجازه نامه های ویژه بر رانندگان دو طرف داده می شود و یا تنها برای رانندگان افغانستان. در همین حال شماری از تاجران افغان از این اقدام اتاق تجارت افغانستان و پاکستان استقبال می کنند، اما میگویند که مشکلات باید به گونه اساسی با دولت پاکستان حل شود. شاکر، یکی از آنان، برای رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار خوب برای دو طرف است که باید اجرا شود. این روند باید به زودی آغاز شود. این سهولت باید برای همه تجار و رانندگانی که کالای تجاری را انتقال میدن هرچی زودتر ایجاد شود.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و پرسش ها در این باره به رادیو آزادی گفت که با طرف پاکستانی صحبت کردند و در تلاش هستند تا فهرست رانندگان موترهای باربری را تحویل دهند تا هنگام تردد از گذرگاه ها با مشکل روبرو نشوند. موضوع صدور اجازه نامه ویژه سفر در حال مطرح شده است که پاکستان به تاریخ 12 جنوری تمام دروازه های خود را بروی موترهای ترانزیتی افغانستان بست و پس از مذاکرات دو جانبه به تاریخ 23 جنوری دوباره این راه ها را باز کرد. در آن زمان مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بر رادیو آزادی گفتند که حکومت پاکستان بر رانندگان موترهای باربری افغان تا پایان ماه مهلت داده که پاسپورت و ویزا بگیرند، اما رانندگان میگویند که عقص پاسپورت و ویزا در افغانستان ماها طول میکشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفت میخواهد. به گفته آنان هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنان را در ایران فراهم میکند باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کند و این پول به تناسب داشتن پسران بالاتر از 18 سال افزایش می‌یابد. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. به گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم، از ما یک کپی برگی سرشماری با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم. تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما ازیست که 300 میلیون پول میخواهد از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانن، اگر نیرادیم از میکنم. ما مراجعه کردیم، اونجا گرفتیم، از ما یک کپی برگی سرشماری با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم. تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما ازیست که 300 میلیون پول میخواهد از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانن، اگر نیرادیم از میکنم.
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای ادبای خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع می کند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته است: مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است دارندگان کارت های هوشمند می توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی‌اند. برخی مهاجرین افغان در ایران می گویند هرچند درخواست کارت های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا می کنند که محدودیت ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد است. این در حال است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مقامات ایالات متحده میگویند که باور دارند حملات هوایی ناوقت 2 فوریه بر ده‌ها مکان مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده است. این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. در حمله 28 جنوری 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. شکفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
متحدان ایالات متحده از جمله بریتانیا و پولند از حملاتش بر اهداف در عراق و سوریه حمایت کردند. این کشورها در بیانیه‌های جداگانه گفتند که پس از حمله به نیروهای آمریکا در اردن، واشنگتن حق دارد پاسخ دهد. لندن و وارسا همچنان هشدار دادند که گروه‌های نیابتی ایران با آتش بازی می‌کنند. اما ایران، عراق و سوریه به شدت این حملات را نکوهش و ابراز خشم کردند. این همه در میان نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه است. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در 28 جنوری در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین بر پایگاهشان در اردن کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام قریب الوقوع هشدار داد. واشنگتن ایران را به تسلیح گروه های ملیشه در منطقه متهم کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شب گذشته ایالات متحده 4 مکان در سوریه و 3 مکان در عراق را هدف قرار داد. اندک پس از این حملات جو بایدن در بیانیه گفت پاسخ ما از امروز آغاز شد. او افزود که پاسخدهی ایالات متحده در زمان و مکان مناسب ادامه خواهد یافت. آقای بایدن افزود که ایالات متحده دنبال مناقشه در شرق میانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست، اما به گفتش به کسانی که به امریکایی ها آسیب برسانند پاسخ می دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات ایالات متحده به عراق و سوریه را اقدام ماجراجویانه خوانده است و افزوده که این اقدام اشتباه استراتژیک دیگر ایالات متحده است که به گفتش بجز از گسترش تنش در منطقه هیچ نتیجه ندارد. محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق حملات ایالات متحده به خاک عراق را حمله بر حق حاکمیت کشورش خواند. او این را رد کرد که واشنگتن حملاتش را با حکومت عراق هماهنگ کرده. دفتر سودانی گفته که در حملات ایالات متحده 16 تن به شمول غیر نظامیان کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته که حملات ایالات متحده به جنگ در شرق میانه دامن میزند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که رد پای کتایب حزب الله گروه ملیشه عراقی همسو با ایران را در حمله 28 جنوری بر نیروهای آمریکایی در اردن تشخیص داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی 2 فعال حق آموزش شده که از 110 روز به نیسو در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند. نزدیکان احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، 2 فعال بازداشت شده، با ابراز نگرانی از وضعیت صحی آنان در زندان حکومت طالبان خواستار آزادیشان شده. حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سازمان عفو بین الملل در نامه به عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان از او خواسته که 2 فعال آموزش به نامهای احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در 17 اکتبر 2023 از کابل بازداشت شدند آزاد کند. در این نامه که ناوقت روز جمعه منتشر شده گفته شده که این 2 تن به اتهامهای نادرست مانند کمک به فرار تیم دختران روباتیک و سازماندهی تظاهرات بازداشت و زندانی شدند. بین الملل گفته که خانواده های این فعالان اتهامات وارده بر آنها را رد کردند. در این نامه آمده است این 2 فعال آموزش پس از 72 روز نگهداری در ریاست 040 استخبارات طالبان و محکمه شدن در دسامبر 2023 بدون ثابت شدن جرمشان به زندان پلچرخی منتقل شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند و از محکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم هستند. این سازمان از حکومت طالبان خواسته که این فعالان را آزاد کند و دختران و پسران حق آموزش را بدهد و همچنان از بازداشت‌های خودسرانه دست بکشد. نزدیکان این 2 فعال حق آموزش به رادیو آزادی میگویند آنان حدود 110 روز پیش از داخل مرکز آموزشیشان بازداشت شدند و تاکنون رها نشدند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی مدعی شد که آنها به جز فعالیت رضاکارانه هیچ جرمی مرتکب نشدند.
فعالیتشون مشخص بود، آموزش به دختران، فقط اینا فعالین آموزش دختران هستند، نه ای که مثلا برن در بخشای دیگه کار بکنن و اهداف و برنامه دفترشون هم یک چیز نبوده. پس چرا اینا ظلم و شکنجه و جبر واسه بریم؟ 20 روز تمام اینا جزایی بودن، در چلولای انفرادی بودن، به خاطر از اینکه اینا خدمت میکردن دیگه کار نمیکردن و ما خواهش ما میس که اینا رو هاشن، جو از اینا زندان نیست، جو از اینا تقدیر و تحسین هستن.
یکی دیگر از نزدیکان این فعالان که اون نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای آزادی گفت که این 2 فعال در زندان پلچرخی هستند و وضعیت خوبی ندارند.
نه همون جگاه هستند. صدق الله فعلاً هم مریضه و چندین بار ما تو کوشش کردیم که او رو با همون فخانه ها انتقال بدیم که متاسفانه نشده و همکاری نکردن. اون نفستنگی داره فعلاً هم توشی از اینا تحت جریانه، وکیل گرفتیم برای از اینا و متاسفانه تا امروز هیچی محکمه برای ما نمیگه.
حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. عطاالله ویسا یک فعال حق آموزش با انتقاد از روند بازداشت فعالان به ویژه فعالان حق آموزش از جامعه جهانی می‌خواهد که جلوی این گونه بازداشت ها را بگیرد.
گرفتاری پالین مدنی و مدافعین حقوق بشر، جوانان و چی دخترها باشه، بسیار یک عمل شوم و غیر عدلانه است و بر ضد ارزش‌های مدنی و بر ضد حقوق اساسی یک انسان، بر ضد همه ارزش‌ها است. این به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که با اساس پیشارای جلوی ای رقم گرفتاری و را بگیرد.
حکومت طالبان پیش از این هم ده ها فعال مختلف از جمله مطیع‌الله ویسا فعال حق آموزش را به اتهام های مختلف از جمله تخریب نظامشان بازداشت کرده بود که شماری از آنان به شمول ویسا در پی درخواست های ملی و بین المللی و دادن ضمانت پس از مدت دوباره آزاد شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. این فعالان آموزش در حال دربند به سر میبرند که افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن به آموزش بالاتر از صنف ششم دسترسی ندارند و این محدودیت در کنار واکنش‌های جهانی اعتراضات اقشار و فعالان مختلف را در داخل افغانستان به همراه داشته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از زنان بی سواد میگویند مادران آموزش دیده می توانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند. امروز 870 روز است که طالبان مکتب های بالاتر از صنف ششم را و بیش از 400 روز است که پوهنتون ها را برای دختران بستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می شود.
حزیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تشبیه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند و نه به دیگران راهنمایی کردن میتواند. حزیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
ما چه درس نمی‌دهیم، یعنی نشون کاله چه وسع اولاد تعالوش
کنه. من که درس نخوندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است، حتی خط را نمیشناسم. چه رسد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابهی دارد.
بی سواد بودم و اولادای برسانده نتانستم، بسیار در مشکل گرفتار شدم، بسیار به سختی اولادای من کلان کردم. اگر من فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کردم، اولادای بسیار مشکلشان حل می شد. ما بیاله ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا را باز کنن که اولادای ما درس بخونه، اولادای ما رسیده شود، که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم می گویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باور آنها اگر زنان یک جامعه بی سواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنۍ اساس او بنسټ دیوی سالم کورنۍ په یو موري خودلشي
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان میخواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حال است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسون هر دو به روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون‌ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان‌های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه‌های